به شما عزیزان که در ایران و دیگر نقاط جهان به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. و ما در ایران آنگونه که بانک مرکزی خبر میدهد تورم اقتصادی در حالی افزایش مییابد که نشریه اقتصادی سرمایه چاپ تهران از افزایش قیمت مواد خوراکی ضروری در روزهای اخیر خبر داده است. این نشریه پیش بینی میکند قیمت مواد خوراکی در روزهای آینده نیز افزایش یابد. آن سوتر تغییر در سطح مسئولان ارتش ایران تفسیرهای مختلفی در عرصه رویدادهای داخلی ایران داشته است. همزمان مقدمات انتخابات ریاست جمهوری در ایران با اعلام نامزدی آیت الله مهدی کروبی و انتشار گزارش‌های درباره احتمال نامزدی حجت الاسلام محمد خاتمی عملا آغاز شده است. پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به محمود احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد تأکید کرده است برای 4 سال بعدی نیز رئیس جمهوری خواهد بود. بررسی میکنیم مهمترین و آخرین رویدادهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. در ادامه برنامه آقای سیامک دهخانپور از نیویورک با ما خواهند بود و گزارش ایشون رو خواهید دید و شنید درباره مناظره امشب دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، جان مکین از حزب جمهوری خواه و سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات آمریکا. تا لحظاتی دیگر. خب پیش از هر چیز من اینو به اطلاع شما عزیزان برسونم که مناظره امشب دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا رو آقای مکین و آقای اوباما از طریق سایت اینترنتی صدای آمریکا usawotes2008.com خواهید دید به طور مستقیم، یعنی میتونید به این سایت مراجعه کنید. آدرس این سایت به مرور روی صفحه تلویزیون خواهد اومد و به طور مستقیم تماشا کنید. اما پیش از اون چه میگذره در نیویورک، در هول و هوش این مناظره پیشاپیش چه گفته میشه و محورهای این مناظره چه خواهد بود، سیامک دهقانپور برای یافتن پاسخ چنین سوالاتی است که به نیویورک رفته. ما به ایشون سلام میگیم.
درود بر شما آقای چلنگی، درود به میهمانان برنامه.
آقای دهقانپور، میدونم مهمانی دارید از مسئولان کمپین انتخاباتی آقای مکین و پیشاپیش از این سوال رو داریم که محورهای مناظره امشب چه خواهد بود. آقای دهقانپور تا اونجا که شما اطلاع دارید
عرض بزرگتون، امشب در واقع حدود 5 ساعت و نیم دیگه سومین و آخرین مناظره سناتور مکین و سناتور اوباما در دانشگاه هافسترا در همین سالونی که پشت سر من هست برگزار خواهد شد. محور اصلی مناظره مسائل داخلی و اقتصادی آمریکا هستش. دو مناظره قبل خاطرتون باشه، مناظره اول به مسائل سیاست خارجی اختصاص داشت، مناظره دوم به ترکیبی بود از مسائل داخلی اقتصادی و مسائل سیاست خارجی، ولی مناظره امشب به طور کل به مسائل داخلی آمریکا اختصاص داره. ولی شرایطی که این مناظره رو متفاوت کرده با دو مناظره دیگر، وضعیتی هستش که در نظرسنجی‌های چند روز گذشته شاهد هستیم، این که سناتور اوباما اختلاف خودش رو با سناتور مکین در کل کشور در بعضی نظرسنجی‌ها 4-5%، 6%، در بعضی نظرسنجی‌ها دو رقمی هستش، بین 12-14% اضافه کرده این فاصله رو. در این حال در ایالت‌های سرنوشت‌ساز، ایالت‌هایی که بسیار مهم هستن پیروزی در آنها در انتخابات، وضعیت آقای اوباما در نظرسنجی‌ها به نظر میرسه که بهتر از سناتور مکین هستش. در بعضی ایالت‌های به طور سنتی جمهوری‌خواه سناتور مکین مجبور به فعالیت بسیار زیاد هستش تا بتونه این عقب‌ماندگی رو در نظرسنجی‌ها جبران بکنه. اون چه که مهم هستش این که طبیعتاً نقطه قوت سناتور مکن در مسئله امنیت ملی شرایط ایجاد نخواهد کرد، ایشون نتونه چهره یک رهبر مقتدر رو در حوزه سیاست داخلی و مسائل اقتصادی از خودش نشان نده، ولی بسیاری انتظار دارن ایشون ارتباطی برقرار بکنه بین مسائل اقتصادی به ویژه احتمالاً در مورد مسائل داخلی، مسئله انرژی مطرح خواهد شد و تاثیر اون در سیاست خارجی آمریکا، مسئله نیاز به نفت خلیج فارس و خاورمیانه و مسائلی چون در واقع شرایط اقتصادی تاثیرش بر ارتش آمریکا، میدونیم بودجه دفاعی ارتش آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین حد خودش پس از جنگ دوم جهانی قرار داره و طبیعتاً اینا مسائلی هستش که در موردش صحبت خواهد شد. ولی همونطور که اشاره کردید یک مهمان عزیز داریم، آقای شاهین نبی، ایشون از فعالان کمپین سناتور مکین هستن در ایالت پنسیلوانیا، به طور مشخص فعالیت دارن، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه هافسترا هستن. از ایشون سوال میکنم چون ایشون دیشب با آقای مکین ملاقاتی داشتن، گفتگوی کوتاهی داشتن، از ایشون سوال کردن در مورد که امشب ایشون چه نقشی رو، چه چهره خاصی رو از خودشون در مناظره به نمایش خواهند گذاشت. شما اینجا سلام میکنن، به ما توضیح بده از گفتگوی دیروز خودت با سناتور مکین.
سلام آقای مکین، دیشب به من گفته بود میخوان خیلی چیزا عوض کنه، میبینی از دفعه اول تا دفعه دوم خیلی چیزا رو نمیتونست خوب بگه، خیلی چیزا رو باهاش بازی میکرد نمیتونست درست بگه. این دفعه خیلی میخواد باز کنه، همه چیزا رو درست بگه، همه چیزا رو
بیشتر مسئله انتقادایی که مطرح میکردن که چرا سانتو مکین در مورد گذشته سناتور اوباما، ارتباطش با مثلا ویلیام ایرز، کسی که در این گروه رادیکال دهه 60 بوده، بمبگذاری در ساختمان فدرال میکردن، فکر میکنین که این مسئله امشب مطرح بشه؟
فکر کنم این امشب اونجوری که درست کردن که آقای مکین و آقای اوباما به هم سوال میکنن، فکر کن آقای اوباما این کاشگاه رو سوال میکنه به آقای مکین. و
میدونم که با خانم سارا پیلین هم تماسی تلفنی داشتی. خانم پیلین در مورد فعالیت تو، فعالیت ایرانی ها در کمپین آقای مکین چه چیزایی میگه؟
چیزا میگه مرسی که برای کارمون و میدونه که بیشتر آقای ایرانی توی امریکا میدونه کاری که ما میکنیم برای امریکا و ما توی اینجا توی امریکا چی کار میکنیم برای مملکت امریکا.
این رو توضیح بدم که شاهین متولد بوستون هستش، ایالت در ایالت ماساچوست، 21 سالش هستش و طبیعتاً اونچنان که بازشات به فارسی شاید تسلط کافی نداشته باشه. از شاهین سوال میکنم که سیاست خارجی سناتور مکین در مورد ایران تا چه حد موثر بوده در فعالیت تو در کمپین آقای مکین؟
من فکر کنم تو این 30 سال شده خیلی چیزا عوض شده. آقای مکین درست میگه که ما باید از پایین شروع کنیم، ما با سیاسی و چی میشه
روابط دیپلماتیک در سطح پایین،
سطح پایین با شروع کنیم که ما نمیتونیم مثل آقای اوباما بشیم توی یه میز آقای احمدی نژاد آقای اوباما، هیچی نمیشه، میشه یه ویکتوری برای آقای احمدی نژاد هر چیزی بشه. ما باید از پایین شروع کنیم تا بالا بیاییم، که همه خلیج فارس کمک کنیم، همه طول خلیج فارس رو.
بخش نکته مهمی که شاهین اشاره میکنه به این هستش که اعتقاد داره سناتور مکن به روابط دیپلماتیک با ایران، شاهین خودش معتقده که باید چنین گفتگوهایی صورت بگیره ولی در سطح دیپلماتیک پایین، همونطور که آقای اوباما صحبت کرده بود قبلا در سطح بالای دیپلماتیک. و این نکته هم در پایان اشاره بکنم آقای چالنگی، که چیزی حدود بیش از 60% جمعیت جوان واجد شرایط بین 18 تا 29 سالی در انتخابات شرکت میکنن، در اساس نظرسنجی ها بیشتر به کمپین آقای اوباما گرایش دارن و شاهین جزء اون در واقع یک سومی هستش که به سمت کمپین آقای مکین گرایش دارن و برای اونها فعالیت میکنن. متاسفانه فرصت نشد کسی رو از کمپین آقای اوباما ایرانی رو در واقع در این فرصت کوتاه پیدا بکنیم، ولی امیدواریم در فرصت بعدی در گزارش بعدی چنین امکانی فراهم بشه.
این آمار منتشر شده سیامک؟
بله، این آمار منتشر شده، نظرسنجی که انجام گرفته حدود 61 تا 62% این گروه سنی رو اعتقاد دارن که بیشتر به کمپین آقای اوباما گرایش دارن، به اون به آقای اوباما رأی خواهند داد.
من از مهمونتون میتونم یه پرسشی داشته باشم؟ شما میخواستید در عوض میتونید از مهمانان استودیو و لندن آقای نوری‌زاده اگه سوالی داشتید. من این پرسش رو از شاهین عزیز دارم که به همین دقت هم اخبار ایران رو دنبال میکنید و مثلا انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم برای شما جالب تعقیب کردنش یا خیر؟
آقای چالنگی مجری برنامه سوال میکنن که اخبار ایران رو به همین دقتی که در مسائل سیاسی آمریکا نقش داری، اخبار داخلی ایران رو دنبال میکنی، مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری؟
توی وقت دارم نگاه میکنم روی بی بی سی، نمیرم نگاه میکنم روی تلویزیون ایرانی میشنم. هر وقت میتونم دوست دارم توی چیزای سیاسی، چیزای بخش اینا میشه
تلویزیون های فارسی زبان. یه نکته هم بگم که شاهین همین امروز فکر میکنم مصاحبه با بی بی سی هم داشته ظاهرن و خب هرشک در کانون توجه هست به خاطر ایرانی بودنش و نقشش در کمپین و به ویژه جوان بودنش.
بله بسیار سپاسگزارم. من قصدم این بود که مثل جوانهای ایرانی دیگه متولدین این آمریکا یا اروپا، ایرانی تبارها که همچنان پیوند خودشونو با سرزمینشون حفظ کردن، شاهین هم مثل همین جوان و یکی از اون. سپاسگزار هستیم از شما و از آقای شاهین نبی عزیز. با سپاس.
با درود شما.
خب باز اینجا بازگو میکنم USA Words، USA Words 2008 نقطه .com. از این طریق اینترنت میتونید مناظره نهایی دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا رو ببینید از طریق سایت مربوط به صدای آمریکا. آقای دکتر نوریزاده به شما سلام میگیم در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر دکتر محسن سازگارا و سلام و درودی با همه دلم به بینندگان و شنوندگان برنامه، به ویژه اهالی خانه پدری.
آقای دکتر نوریزاده، شما به طور کلی تفاوتی بین سیاست خاورمیانه‌ای آقای مککین و آقای اوباما می‌بینید؟ وجه تفاوت و اختلافشون اگر هست چی هست یا توافقشون؟
به اعتقاد من آقای اوباما سیاستش اسرائیلی تر از سیاست آقای مککین. این یک سنت در احزاب ایالات متحده که جمهوری خواهان روابط نزدیکتری با عرب ها دارن و در مسئله فلسطین منهای دوران آقای کلینتون نگاه و نظرشون یه مقدار از عدالت بیشتری شاید برخوردار باشه. پرزیدنت بوش اولین رئیس جمهوری بود در تاریخ آمریکا که بر حق ملت فلسطین در داشتن یک سرزمین مستقل تأکید کرد و آرزوی او این بود که در پایان دوران ریاست جمهوریش این سرزمین تشکیل بشه. این تلخه که با مداخلات جمهوری ولایت فقیه، جمهوری بعث سوریه و گروه حماس و گروه جهاد اسلامی، اینها در واقع اون پروسه و حرکتی که به سوی تحقق این شعار و این آرزو بود متوقف شد و با خون آغشته گشت. وگرنه امروز ما شاهد تشکیل دولت فلسطین به رهبری ابو مازن بودیم. بنابراین از این نظر معذرت میخوام، میتوانم بگم که تفاوتهایی است. در رابطه با روابط کلی آمریکا با جهان عرب، آقای اوباما باز مثل کارتر، مثل البته پرزیدنت کلینتون تا حد کمتری، با مطرح کردن مسئله حقوق بشر و تأکیدی که روی اون دارن، به ویژه نه در رابطه با ایران، در رابطه با کشورهای عربی، طبیعتاً انتخاب ایشون چندان مورد آرزوی رژیم‌های عربی نیست و اونها ترجیح میدن که یک رئیس جمهوری جمهوری خواه در کاخ سفید باشد که مصالح عالیه یا روابط عالیه بین دو طرف رو اولویت بیشتری بهش میده و زیاد انگولک نمی کنه در زمینه مسئله حقوق بشر. گویا اینکه آقای بوش هم وقتی آمد با طرح خانم دکتر رایس، خاورمیانه بزرگ، این رو عنوان کرد که باید این رژیم ها یا اصلاح شوند یا کنار روند و مردم به حقوقشون برسن. در رابطه با ایران به نظر من اختلاف عمده این دو وجود داره. آقای اوباما از اون ابتدا به نظر من سنگ بنا رو کج نهاد، یعنی شاید منظورش هم این نبود، ولی صحبت از این که بی قید و شرط با جمهوری اسلامی به سخن خواهیم نشست، این تفسیرهای غلطی رو به همراه داشت. حداقل در میان مقامات رژیم جمهوری اسلامی این مسئله اثر مستقیم داشت، تا آنجا که آقای خامنه‌ای حتی تصمیم گرفت که چه کسی رو به مصاف آقای مکین یا مصاف آقای اوباما بفرسته به عنوان رئیس جمهوری. و بنده بر این گمانم که آقای مکین نه اینکه دنبال روی آقای بوش بشه، به اعتقاد من مکین قاطع تر از آقای بوش هم خواهد بود. او در رابطه با جمهوری اسلامی این رو میداند که خطر یک رژیم ایدئولوژیکی که صاحب سلاح هسته‌ای بشه خطر بسیار عظیمی است که ممکنه دهه ها جهان باش روبرو باشه، اونم در پرتو بالا کشیدن اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه شیعه و سنیش. و در این حال آقای مکین به طور جدیتری با خطر جمهوری اسلامی در اشاعه رادیکالیزم مذهبی در منطقه آشناست. تجارب سابقش، حضورش در سنا برای مدت طولانی، و از این نظر من این اختلاف ها رو بین دو طرف میبینم.
خوش اومدید آقای سازمان.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری زاده و همه بینندگان برنامه.
مشخصا در مورد ایران، جدا از خودشون، خود آقای مکین اوباما، اطرافیانشون، مشاورانشون، تا اونجایی که شما میدونم به دقت دنبال میکنید در واشنگتن، چی میگن؟ چه نظراتی دارن؟
من هم با این نوریزاده کلن موافقم. اصولا جمهوری خواه ها چون روابط بهتری با کمپانی های نفتی دارن، مثل همین خود آقای بوش که خانواده شون هم روابط خوبی داشتن با کمپانی های نفتی، با عرب ها سعی میکنن روابط بهتری داشته باشن تا دموکرات ها که روابط بهتری با یهودی ها دارن. سیاست آقای اوباما به نظر من، به خصوص چون الانشون جلو هم افتاده یک مقداری، شاید بهتر بشه روی آقای اوباما دقت کنیم. من بذارید یک مثال خدمت شما بزنم. آقای دنیس راس که فرستاده ویژه آقای کلینتون بود در زمان آقای کلینتون به خاورمیانه، ایشون در این سالیانی که دولت آقای بوش بود در مؤسسه واشنگتن اینستیتوت که مؤسسه اندیشکده تینک تنک به اصطلاح در این واشنگتن و پولش از یهودی ها تامین میشه، طبق اساسنامه البته واشنگتن اینستیتوت از هیچ دولتی در دنیا پول نمیگیره و انحصارا از دست مردم میگیره، ولی اسپانسرا و تامین کننده هاش تماما تقریبا میشه گفت یهودی های متمول امریکا هستن. یکی از اندیشکده ها اینجاست. من هم با آقای دنیس راس در همین واشنگتن اینستیتوت آشنا شدم. دنیس راس از مشاوران ارشد مؤسسه واشنگتن اینستیتوت و الان آقای راس مشاور امور خاورمیانه ای آقای اوباماست. حتی صحبت از این است که اگر آقای اوباما رئیس جمهور بشه ممکن است چاک هیگل مثلا سناتور نبراسکا وزیر خارجش بشه، از دو سه نفر دیگه هم اسم برن، و یا حتی ممکنه دنیس راس بشه یا ممکنه حداقل دیگه معاون کل جای آقای ویلیام برنز در واقع بشه.
دوباره باز مسئول پرونده خاورمیانه خواهد شد.
بله بله. و مقاله آقای دنیس راس در روزنامه فاینانشال تایمز دو روز پیش نقل کرد از آقای دنیس راس که اصلش رو ایشون برای واشنگتن اینستیتوت نوشته بود. در اون مقاله آقای دنیس راس پیشنهاد روشنی رو مطرح کرده که سیاست آقای اوباماست در مورد ایران. آقای دنیس راس اونجا مطرح کرده که ما نمیتوانیم منتظر چین و روسیه بشیم، به اصطلاح خودمون گربه رخصونی که اینها میکنن در شورای امنیت اتلاف وقته، بهتر است که یک شورای تفاهم از آمریکا و اروپایی ها تشکیل بشه، فشار اصلی رو هم بگذارن روی نفت، گاز و بنزین در ایران، سرمایه گذاری های نفتی و گاز و استخراج رو بیش از پیش کنترل بکنن و مهمتر از همین که برن سراغ واردات بنزین و با جلوگیری از واردات بنزین این رو ایران تحت فشار بزن. آقای دنیس راس البته گفته که اگر این کار رو نکنیم و ایران رو به اصطلاح از خر شیطون نیاریمش پایین به بابت این پروژه هسته‌ای و بمب اتمی خودش، اون وقت اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد، بنابراین ما در منطقه درگیر جنگ خواهیم شد. در واقع برای جلوگیری از جنگ پیشنهادش این است که فشار رو در صنایع نفت و گاز و به خصوص واردات بنزین بیشتر بکنیم بر ایران. من وقتی اینو خوندم از آقای راس متوجه شدم که در واقع اون حرفی که در مناظره قبلی آقای اوباما زد نسبت به ایران که ما باید جلوی واردات بنزین رو بگیریم، نسبت به ایران خطی بود که در واقع از آقای دنیس راس گرفته بود. به نظرم آقای اوباما اگر رئیس جمهور بشه، همونجوری که دکتر نورزاده میگن، فشار ایشون روی مسائل حقوق بشری در ایران و فشارشون روی تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد.
همینجوری سوال مطرحه. حقوق بشر قابل فهمه، یعنی روشنه.
بله.
ولی اینی که جلو بنزین، فرود بنزین به ایران گرفته بشه، خیلی ها معتقد هستن که این فشارش به مردم خواهد اومد و احتمالاً باز اصطلاح خود شما رو من به کار میبرم، از خر شیطون پیاده نخواهد شد تهران.
بله.
چه مکانیزمی رو برای پیاده کردن از خر شیطون آقای راست در این مقاله؟
قطعاً هر تحریمی علیه ایران، حتی همین تحریمایی که تا همین الان هم انجام شده، فشارش روی مردم میاد. دیدم چند روز پیش یکی از مسئولین اقتصادی کشور آماری داده بود که تا همین جای کار تحریم ها درصدی حدود 30-40% روی اقتصاد ایران فشار آورده و نهایتاً دودش به چشم مردم خواهد رفت. ولی حرف دنیام در واقع اینه، بارها مثلا همین آقای بوش و دیگران هم بارها تکرار میکنن که ما نمیخوایم مردم ایران اذیت بشن ولی چاره ای نداریم، این حکومته که راهی رو داره میره که ناچاریم بهش فشار بیاریم، البته فشار به مردم هم منتقل میشه. تصور دنیا در واقع که امریکایی الان دارن سعی میکنن اروپایی هم به این قانع بکنن این است که اگر فشارهای تحریمی روی نفت و گاز، سرمایه گذاری های نفت و گاز در ایران و واردات کالاهایی مثل بنزین که همه مردم ازش متاثر میشن افزایش پیدا بکنه، به قول شما اگر رژیم در این مرحله باز از خر شیطون پایین نیومد و کوتا نیومد، معتقدن که چشم اسفندیار این رژیم در واقع درآمد نفتشه. بنابراین اگر بتوانند با محاصره بانکی که ایران رو کردند در فاز بعدی به نوعی دست روی درآمد نفت ایران بگذارند، مطمئنن وقت دیگه رژیم در فشار قرار خواهد گرفت که چاره‌ای نداره جز این که عقب بره. البته متقابلا حکومت ایران سعی میکنه به مردم این رو بفروشه که این بهای استقلال ما، دنیا نمیخواد ما صاحب تکنولوژی بشیم، بنابراین باید هم مقاومت کنیم و ما اگه 100 سال هم طول بکشه وایسادیم. ولی من واقعا فکر میکنم ضرورتی نداره این ماجراجوی ایران در ماجرای غنی‌سازی اورانیوم، یه ماجرای بی سرانجام که هیچ ارزش تکنولوژی و استقلالی هم برای ما نداره. به اضافه این که تصور هم میکنم که اگر شدیدتر بشه تحریم ها و با وضعیت اقتصادی هم که ایران داره، احتمالاً ناچار میشه کوتا بیاد.
تصور یا اطمینان؟
اطمینان که در سیاست گفت هرگز نگوید هرگز و نمیشه گفت مطمئنن حکومت کوتاه میاد، ولی در سطح بالایی میشه احتمال داد که به خصوص اگر هر نوع تحریمی برسه به انتهایی که درآمد نفت یک جوری، چون رژیم بیش از گذشته حکومت ایران الان به درآمد نفت وابسته شده.
تفسیر شما را در این زمینه آقای نورزاده سخنی هست میشنویم و پرسش دیگه ای داریم. البته
بنده تفسیر اضافه ای ندارم بر این. بنده همیشه میدونم رژیم جمهوری اسلامی همیشه وقتی فشارها رو زیاد میشه این آمادگی رو برای نوشیدن جام زهر همیشه داره
و خیلی معتقدن همزمان با نوشیدن جام زهر که شما اشاره میکنین سرکوب های داخلی افزایش پیدا میکنه.
بله، چون این جهان پهلوان وقتی در برابر خارجی ها به زانو در میاد به نوعی باید در داخل قدرت نمایی بکنه. این کار رو در پایان جنگ ایران و عراق مشاهده کردیم، اون کشتارهای وحشتناک و همگاه بعد از 18 تیر دیدیم. در موارد متعدد رژیم وقتی مجبور میشه به خارجی امتیاز بده و جا بزنه میخواد به مردم نشون بده مقتدره. الانم من این اشارات جا زدن ها رو دارم میبینم. حرفایی که امروز کردان زده بود واقعا برای من بسیار هم نگران کننده بود و هم عجیب غریب، که حالا اگر فرصتی باشه بهش خواهیم
پرداخت. خب قبل از اون آقای نورزاده، این پرسش هستش که تغییرات ریاست مسئولان ارتش ایران داده شده، شما قطعا جزئیاتشو به دقت میدونید، این تغییرات آیا برای در مسیر آرایش صفوف نظامی ایران هست برای مقابله احتمالی با جنگی که همواره تهران ازش سخن میگه از احتمال وقوعش، یا اینکه نه ناشی از اختلافات داخلی هست؟ در چه مسیری هست این تغییر؟
ببینید، بله، عرض میکنم خدمتتون. روی این مسئله بنده خیلی مطالعه کردم، تأمل کردم و پیگیر شدم. آقای خامنه ای از چند سال قبل مرتب اینجا و آنجا در جلساتی که با سران نظامی داشت، با اعضای اتاق فکرش، با تینک تنک هایی که در دفتر رهبری درست شده، تأکیدش بر این بود که آقا این ارتشی هایی که از زمان شاه ماندن، حتی دو سالم اونجا رفته باشن دانشکده افسری، اینا اون زیربنای ذهنشون فاسد شده. و مثالی هم که میزدن مثل بچه میمونه که شما کودکستان او رو در نزد آدم های فاسدی بگذارید، حالا بعدن او رو اگر به حوزه علمی هم ببرید، اون فساد تهنشین شده در ذهنش میمونه. ایشون دستوری که به حسن فیروزآبادی، دامپزشکی که یک شبه درجه سلشکری با 9 سال تقدم بر سایر نظامیان گرفت و رئیس ستاد کل فرمانده کل قوا شد، ایشون توصیهش به این بود که آقا بگردید این افسرهایی که در زمان شاه در دانشکده افسری بودن پیدا کنید، الان قاعده 30 سال هم گذشته، الان موقع بازنشستگیشونه، در حالی که شما این قاعده رو در سپاه نمیبینید، یعنی آدم 50 ساله رو در سپاه بازنشسته نمی کنن. ولی به جان ارتش افتادن و در طول 2 سال اخیر بسیاری از افسران و فرماندهان لایق ارتش رو بی دلیل بازنشسته کردن و خانه نشین کردن، در حالی که اینا در نهایت دانش و اقتدار بودن و میتونستن خدمات ارزنده‌ای بکنن. آخرین تغییراتی رو که ما در همین برنامه هم بهش اشاره کردیم، دیدیم که چطور آقای خامنه آمد جانشین فرمانده کل ارتش آقای صالحی رو که در واقع 1 سال و نیم یا 2 سال قبل از انقلاب در ارتش وارد شده بود و ایشون هم سلشکر صالحی هم جزو کسانی است که خواهد رفت، ایشون اومد جانشینی که برای او تعیین کرد از کسانی بود که سال 57 دانشگاه در افسری رفتن، عبدالرحیم سفیب عبدالرحیم موسوی رو که آورد باز از کسانی بود که سال 58 رفته بود و همینطور در رده های مختلف. اما آنچه در هفته گذشته رخ داد در این قالب نبود، به این معنا بود که میدونید در بلوچستان نیروهای انتظامی از رویارویی و شکست آنهایی رو که اینا اشرار میخوانن و در اونجا مردم در واقع نگاه دیگری بهشون دارن، گروه جنبش مقاومت ملت ایران آقای ریگی، همون جندالله سابق، یا گروه های دیگری که گروه شهبخش و دیگران، نیروهای انتظامی از پس اینها بر نیامدن و در هر رویارویی تعدادی تلفات دادن و شماری از اونها هم به اسارت در آمد. بعد سپاه رو وارد کردن، بیش از 60 هزار سپاهی در واحدهای متحرک و ثابت از منطقه زاهدان تا ایران شهر در اونجا مستقر شدن و در عملیات نظامی گسترده شرکت میکرد. ببخشید، از پس اینها هم از پس این گروه بر نیامدن، در نتیجه لشکر 88 زرهی زاهدان رو آلوده این کار کردن و الان با انتخاب تیمسار حقیقتفر به عنوان فرمانده لشکر 88 زرهی که از مقتدرترین لشکرهای نیروی زمینیه و انتقال سرتیپ غلامعلی غلامعلیان که فرمانده لشکر بود به فرماندهی منطقه نظامی جنوب شرقی، در واقع دارن سفارایی میکنن برای قلع و قمع بلوچ ها. این دلایل تغییراتی بود که در هفته گذشته شاهد شد.
یعنی کمتر از یه دقیقه بفرمایید، یعنی هدف این نیستش که سفارایی در برابر جنگ احتمالی که خاموشی خطرش رو تهران اعلام میکنه یا تاکید میکنه، پس این نیست.
ببینید آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی میداند که عملیات نظامی علیه ایران از پاکستان آغاز نخواهد شد، بنابراین جاهایی که نیرو رو بردن مستقر کردن عراق، جمهوری آذربایجان و جنوب کشور است.
بله، در نیمه دوم برنامه به مسائل اقتصادی خواهیم پرداخت. افزایش نرخ تورم در ایران، اظهارات آیت الله خامنه ای درباره زمین خوردن دو نظام اقتصادی جهان و شکوفایی آنچه که به عنوان اقتصاد اسلامی شناخته میشه، آنچه که آیت الله خامنه ای در این زمینه گفت، همایش ادیان در تهران. نگاهی خواهیم انداخت و مبارزات مقدماتی انتخاباتی که به طور غیر مستقیم آغاز شده. اما پیش از همه اینها به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه.
شما دادگاهی در ترکیه یک رهبر اسلامگرا را به جرم کوشش برای سرنگونی حکومت سکولار کشور به زندان ابد محکوم کرده است. نتایج یک نظرسنجی در جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد الهام علیوف رئیس جمهوری فعلی به سوی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش می‌رود. استرالیا طرح تعقیب قضایی رئیس جمهوری ایران در ارتباط با گفته‌های او در مورد اسرائیل را کنار گذاشته است. مقامات روسیه میگویند مردی را به اتهام تلاش برای ربودن یک هواپیمای خطوط هوایی ترکیه که از آن کشور عازم سن پترزبورگ بود دستگیر کرده است. کاخ سفید اعلام کرد دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا برای انجام معالجاتی به منظور تنظیم ضربان قلبش در بیمارستان به سر میبرد. هزاران زائر مسیحی امروز از سراسر جهان در اورشلیم گرد هم آمدند تا از کشور اسرائیل حمایت کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید یقین دارد که برنامه دولت برای نجات سیستم مالی کار خواهد کرد، اما مستلزم زمان است. با این حال آخرین گزارش خزانه‌داری فدرال آمریکا اشاره دارد که ایالات متحده احتمالاً به سوی رکود اقتصادی پیش می‌رود. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
پریسا فرهادی بود و خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. با شما این تا نیمه شب تهران آستانه فردا. در تفسیر خبر از صدای آمریکا امشب مناظره، آخرین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، آقای جان مکین از حزب جمهوری خواه و آقای باراک اوباما از حزب دموکرات رو به طور مستقیم از سایت مربوط به صدای آمریکا میتونید مشاهده کنید. روی صفحه تلویزیون میبینید usavotes2008.com یا نقطه کام. خب آقای سازگار، از هر چی بگذاریم سری به سفره مردم بزن، مردم ایران. گزارش‌های مختلفی درباره تورم منتشر شده، افزایش تورم بانک مرکزی منتشر کرده و منابع مختلف، از جمله نشریه اکونومیست هم پیش‌بینی کرده افزایش پیدا می‌کنه ناشی از بحران اقتصادی این ور دنیاست یا نه ریشه‌اش جای دیگه است. هرچند قبلا هم در این مورد صحبت کردیم، ما تا آخرین خبرها رو می‌خوایم بررسی کنیم.
نه، مشکلات اقتصادی ایران خیلی ربطی به مشکلات فعلی به اصطلاح بانکداری در دنیا نداره، برای اینکه ما تقریبا قطع رابطه ایم با بانک‌های مهم دنیا و آنچه که در ایران میگذره، دولت 7000 میلیارد تومان الان کسر بودجه داره. معاون سازمان برنامه سابق در واقع که حالا منحل شده بشه که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور گفته بود که ناچارن برن مجلس و 7000 میلیارد تومان اصلاحیه بودجه بگیرن، منتها 15000 میلیارد تومان هم دولت باز از صندوق ذخیره ارزی میخواد برداره، برای اینکه واردات بنزین الان پول نداره بیاره، مثلا برق رو نیاز داره، و بعد 14000 میلیارد تومان هم به بانک ها باید بده برای اینکه از صندوق بانک ها برداشتن خرج کردن و بانک ها پول ندارن. شبیه کاری که در اینجا شد، در واقع به بانک ها دولت مقداری برای نقدینگیشون کمک کرده، در ایران هم بانک ها احتیاج دارن به نقدینگی. حالا همه اینها به دلیل اینکه دولت درآمدی نداره، پشتوانه ای نداره، همه اینها مطمئن باشید تورمزاست، یعنی ناچار میشه دوباره از بانک مرکزی پول جدید بیاد بیرون، نه به معنی اسکناس جدید، بلکه به معنی این که پول از دست استقراض بانک مرکزی بیاد بیرون، پول جدیده در و حجم نقدینگی باز میره بالا. به همین دلیل همه پیش بینی میکنن که تورم در ایران که 24% گفته میشه، 30% گفته میشه با عددهای رسمی، این در 6 ماه دوم سال که الان شروع شده به شدت باز افزایش پیدا خواهد کرد. و من دیروز دیدم که در یک همچین شرایطی لایحه بودجه سال 88 که دولت تهیه کرده میخواد بده به مجلس، عیدی کارمندا رو فقط 250 هزار تومان شب عید قرار داده. و شما میدونید الان 250 هزار تومان هیچی نیست، هیچی نیست واقعا. یه سبد میوه شما 10 تا 5 تا مهمون داشته باشین بریم میوه فروشی بخرید، 50 هزار تومان 60 هزار تومان راحت بر خرج بکنید. یا قضا از بیرون که اگه کسی بخواد بره بخره برای 10 نفر 12 نفر به راحتی 150 هزار تومان هزینهش میشه، و یا خودش هم بخواد درست کنه. میخوام بگم یا مایحتاج اولیه زندگی. یک معلمی برای من نوشته بود که هم من هم خانومم معلمیم، هر دو کار میکنیم، ولی در واقع کاهش دادیم زندگیمونو، ما ماهی یک وعده فقط گوشت می‌خوریم.
گرون‌تره واقعا، چون شما اینجا میتونید غذا از بیرون برای 10 نفر سفارش بدید 60-70 دلار بشه.
بله بله بله. در ایران متاسفانه در حالی که متوسط درآمد مردم درست من حساب که میکنم 1/10 متوسط درآمد در امریکاست، مثلا یک معلم رو بگذاری با یک معلم در امریکا، یک پرستار رو با یک پرستار، اشعار مختلف من سعی کردم مقایسه کنم، به طور متوسط درآمد یک شهروند ایرانی الان 1/10 درآمد یک شهروند در امریکاست، در حالی که قیمت ها رو وقتی مقایسه میکنید تقریبا یکی گاهی در امریکا ارزون تره. پاره اقلام متاسفانه آدم وقتی نگاه میکنه میبینه ارزون تر. بنابراین میشه نتیجه گرفت که سطح زندگی یک شهروند متوسط در ایران 1/10 سطح زندگی یک شهروند در امریکاست. و آقای جالنگی واقعا دورنمای خوبی در اقتصاد ایران نیست، دورنمای بدیست، به خصوص این که نفت امروز اومد 77 دلار، همونجور که پیش بینی میشد. این رکود اقتصاد در دنیا اگر پیش بینی میکنم، امروز رئیس کل بانک مرکزی امریکا ظهر در نیویورک سخنرانی داشت آقای برنانکه، حرفش خلاصش این بود که ما 5 تا بانک مرکزی دنیا هم با هم کار کردیم، بانک مرکزی امریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، انگلیس و سوئیس، و پول تزریق کردیم به بانک‌ها. امریکا تصمیم عجیبی داره میگیره، 7 تا بانک بزرگ امریکا رو نزدیک به 20% سهامشون به تورنتو بره. متوسط میخواد دولت موقتا بگیره، کاری که زمان روزولت هم شده بود، و کمک بکنه به هر قیمت، میخوان که کمک بکنن که نقدینگی در بانک ها جاری بشه، بانک ها کار بکنن، چون الان بی‌اعتمادیه و بانک ها به هم پول نمیدن، پول گردش نداره، در نتیجه رکود شده. حرف آقای برنانکه این بود که ممکنه تا 2010 هم طول بکشه که از این رکود کاملا بیان بیرون، کم و بیش. منتها این رکود حالا اینجاها بلدن میشینن عقلشون میزنن رو هم، دنیا یه راه حل جهانی براش پیدا کردن، همه همکاری میکنن. اون چیزی که ما گیرمون خواهد اومد این است که قیمت نفت میاد پایین، و به محض اینکه قیمت نفت به دلیل رکود در دنیا بیاد پایین، درآمدهای نفتی مملکت که وابسته به درآمد نفت کم بشه، به مراتب اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد. کما اینکه قانون بودجه سال 88 که الان دولت داره میده، نفت رو بشکه 55 دلار حساب کرده، که وقتی نفت الان دوره برای 70 دلار بشه، نفت ایران سر مرز همین قیمت رو فروش خواهد داد تا 60 دلار حد اکثر، و اون وقت با خزانه خالی، صندوق ذخیره ارزی خالی که درست کرده دولت در خواهد بود. کما اینکه از همین حالا هم دارن زمزمه میکنن که سهمیه بنزین رو از 120 لیتر بیارن به 80 لیتر، برای اینکه توانایی خرید بنزین بیشتر رو دولت نداره، ارز نداره بخره. میخوام بگم مشکل اقتصاد جهانی اگر حالت رکودی داشته باشه، بیش از پیش فشاری که الان ایران مستقل از دنیا برای خودش به دلیل سوء مدیریت ایجاد کرده تشدید خواهد شد.
بله آقای نوری‌زاده، پس چطوره که در یه همچین شرایطی آقای سازگارا تفسیرشون اگر بپذیریم، اظهارات آیت الله خامنه ای رو چطور میشه تفسیر کرد که معتقد هستن که دو نوع نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی هر دو زمین خوردن، ما اون که از بین رفت به کلی با اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش، و سرمایه‌داری هم آیت الله خامنه ای گفتن که به کلی زمین خورده و نابود شده و نوبت ماست، یعنی جمهوری اسلامی ایران و راه حل هایی که برای مسائل جهانی داره. سخنرانی ایشون قطعا شما جزئیاتش میدید.
در دنیای کوچک آقای خامنه ای، دنیایی که انسان تا بیش از نوک بینیش رو نمیبینه، آقای خامنه ای هم به گونه ای فکر میکنه. دیشب داشتم در تلویزیون العربیه سخنرانی دبیرکل حزب کمونیست لبنان رو میدیدم و او هم عین آقای خامنه ای حرف میزد، با این حساب که ایشون مدعی بود که الحمدلله داره مارکسیسم دوباره برمیگرده، این رویاهای خوش، و آقای خامنه ای هم بر این باور بودن که اقتصاد امام زمانی میاد جای لیبرال اقتصاد، میگفت لیبرال، بله جای لیبرال رو میگیره، به قول ایشون لیبرالیسم رو. این کلمه لیبرالیسم انقدر برای اینا وحشتناکه، این کلمه که آزادمنشی و آزاداندیشی رو افاده میکنه برای اینا وحشتناکه. اما اقتصاد بازار چیزی نیست که از بین بره، بحران داره، مشکلات داره، در طول سالهای گذشته داشته، بلک ساندی داشتیم، بلک فرایدی داشتیم، در همین لندن در اواخر دولت تاچر روزی 10,000 خانه رو از مردم پس می گرفتن. اما این اقتصاد در پرتو آزادی خود رو بازسازی کرد و برگشت و رو پاش ایستاد. و الان هم بنده بر این باورم، همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت و رئیس کل بانک مرکزی آمریکا گفته، بحرانیست، 2 سال طول می کشه. اما الان مشکلی نیست که غرب پول نداره یا نه اصلا هیچ کدوم از این مشکلات نیست. مشکلات اساسی که غرب باش روبروست به نظام اقتصاد سرمایه‌داری هم کاری نداره. مکانیزمی که در واقع این ارتباطات در این دنیای بزرگ باهاش کار می‌کرده، ناگهان با حضور یک دولتی مثل چین که در تمام زمینه‌ها معیارهای تازه‌ای آورده، یه خود توازن به هم خورده. و بعد در داخل آمریکا هم اون مسئله قروض آسان و خانه خریدن ها و پایین آمدن قیمت خانه و بعد صعود بهای نفت، همه اینها باعث شد که این وضع به وجود بیاد. الان هم نفتره میاد پایین. این نقل قول رو بکنم از آقای دوستمون آقای دکتر حقیقی که یک وقتی به من میگفت فقط آدم باید آرزو بکنه که بهای نفت بالا نره، چون این آقایون وقتی بهای نفت بالا بره و پول داشته باشن، هم مزدور میتونن بخرن، هم تو سر مردم بزنن، هم یه لقمه نونی جلوی مردم بندازن، صداها رو بخوابونن. یه نکته رو من میخوام بگم، آقای دکتر سازگارا میگو وضع بحران در داخل وضع بده. آقای چالنگی، وقتی من میبینم که چنین با گشاده دستی آقای خامنه ای موافقت میفرمایند که 200 میلیون دلار به آقای مورالس بدن که بره 4 تا کارخونه لبنیات سازی در 4 گوشه بولیوی درست کنه، شما فکر کنید مردم کسانی هستند در ایران که احتمالاً مدت هاست کره نخوردن، پنیر نخوردن، چیزای ابتدایی که تو زندگی همه ما ایرانیا صبحانه سر سفرمون بود، و بعد برن لبنیات سازی برای مورالس درست کنن که سفیر آمریکا رو بیرون کنه، یا برای خوش آمدن آقای اورتگا و ساندنیستا 400 میلیون دلار ببرن اونجا که صد بسازند و خانه برای 4,000 ساندنیست درست کنن. آمدن و بذل و بخشش برای حماس، برای اینکه تلاش‌های مصر رو با شکست روبرو کنن که بین جنبش فتح و حماس ارتباط برقرار کنه، و این بذل و بخشش‌ها در سوریه چه باج‌های کلانی دارن میدن. اینها همه به نشانه اینه حکومتی داریم که دلش به حال مردم نمی سوزه. ملت ایران در نگاه این رژیم ملتی اشغال شده است. از میان این ملت 5-6 میلیون هستن که دستشون در دست رژیمه، 10,000 نفرم در مجموعه که بنده اسامیشونم خوشبختانه همه رو به دست آوردم، 10,000 نفرم حکومت میکنه. بنابراین این مجموعه برای خودشون خوشان خوبن، به هم میرسن، حقوق اضافه میکنن. اما معلمان همونطور که هفته پیش دیدیم برای حق قانونی خودشون تحصن باید بکنن، با مشکل روبرو بشن و اونجورم باشون برخورد بشه. کارگران ما، نرس‌های ما، طبقات دیگر ما همه با این مشکل روبرن، به خاطر اینکه رژیم دلش به حال مردم ایران نمی سوزد، نگران گرسنگی مردم نیست. آقای خامنه ای نگران دلدرد پسر حسن فضل‌الله یا نصرالله و حسین فضل‌الله است، ولی برای مردم ایرانشون اعتبار و ارزشی قائل است.
شما حالا صحبت که به اینجا کشید، آقای نوری‌زاده شیخ حسن نصرالله و همینطور شیخ حسین فضل‌الله رو اسپردید، آقای میشل اون به تهران رفته برای چی؟
اونم در پرتو بذل و بخشش هاست. آقای میشل اون به خاطر رویارویی با سوریه که سوریه آمد زد قصر به عبدار رو سرش خراب کرد در پایان ریاست جمهوری امین جمیل، تبعیدی رفت به فرانسه، شد ناپلئون جدید، پرچم مبارزه با سوریه رو برافراشت. ولی تا زمانی که سوریه در لبنان بود جرأت بازگشت رو نداشت، چون حکم قتلش رو داده بودن. خون رفیق حریری زمین رو برای او صاف کرد که برگرده. سوریه با خفت نیروهاشو برد بیرون. آقای اون چون قهرمانی آمدن و بر چشم مردم لبنان جای گرفتن، در اون تظاهرات بزرگ در کنار رهبران 14 مارچ در کنار سعد حریری ولی جنبلات ایستاد و سخنرانی کرد. اما از فردا این بوی ریاست به دماغش چنان زد که گفت من رئیسم، آقا من رئیس. و چون اینها نپذیرفتن، این بزرگ مرد کوچک رفت زیر عبای حسن نصرالله و حسن نصرالله خوب فهمید که با این جنرال چی کار بکنه. حازم ساقیه یه سرمقالهی نوشته بود در کوتاه قدی ممکن آقای اون هم قد ناپلئون باشه، اما عقل و درایتش هزار بار کمتر از ناپلئونه، برای اینکه معنا رو غلطی گرفت. حالا اون مارونی مسیحی که تمام متحدان بالقوهش نگران دستاندازی و تعرض جمهوری ولایت فقیه در لبنانن، نگران حسن نصرالله و دار و دسته و حزب الهیش هستن، این آقا میره زیر عبای حسن نصرالله، بعدم میره تهران و در اونجا ادعا میکنه مقتدرترین و مستقلترین دولت، دولت جمهوری اسلامی است. در پرتو این سخنانم عنایات ولی فقیه که دیروز شامل حال عمر کرامی و سلیمان فرنجیه مسیحی و طلال ارسلان دروزی شده بود، شامل حال ایشون می شود با قالیچه و زعفران و هدایا و وعده کمک های کثیر برمی گردن به لبنان.
برگردیم به اصل سفره، آیا اون در حاشیه سفره مردم؟
بله.
بازار تهران، بازار اصفهان، بازار تبریز اعتصاب کردن. خب در این شرایطی که شما میگین وضع خرابه، دولت یه مالیات چی میگه ارزش افسوده میخواد بگیره، همه جای دنیا میگیرن، چرا نمیدن بازاری؟
من قبل از اینکه اینو بگم، حیفم میاد یکی دو نکته رو راجع به بحث قبلی اگر اجازه بدین بگم. این فرمایشات آقای خامنه‌ای که آقای احمدی نژاد هم در جمع ائمه جمعه همینو تکرار کردن که دنیا داره دیگه عرض شود که با مسائل ما جزئی پیش دنیا و دنیا به بن‌بست رسیده و لیبرال دموکراسی و صدا و شکستن و استخوناش میاد و ما بعد آماده بشیم بریم راه حل بدیم برای دنیا. واقعا این حرف آقای چالنگی در حال حاضر که وقتی آدم میشنوه جز خنده تأسف بار کار دیگه ای نمیتونه بکنه، برای اینکه مملکت که ابتدایی ترین چیزهای مردم یعنی بنزین، برق، گاز نمیدونم زمستون رو نمیتونه برسونه، اینجور ادعا بکنه من بس دنیا میخوام نقشه بشه بشم، اونم در یک کشه یه وقت در کره شمالی رهبرش به مردمشون میگه دنیا داره از گشنگی میمیره و مردم بیچاره کره شمالی ناچارن باور کنن، برای اینکه اونجا حتی رادیوی دو موج ممنوعه و اطلاع رسانی بسته است، هیچی به گوش مردم نمیرسه. اما یک وقت هست در ایران ملت با فرهنگ ایران روزنامه میخونه، وبلاگ میخونه، وبسایت نگاه میکنه و همین تلویزیون های ماهواره از جمله همین بی او ای برآورد نشون میده بیش از 35 میلیون ایرانی نگاه میکنن و به راحتی در جریان تمام اخبار دنیا هستن و این حرفا به نظر من واقعا آدم رو متاثر میکنه که چجوری جرأت میکنه یه رهبری اینطور مردم رو نادان فرض بکنه و حرف بزنه. یک نکته ایرم بگم، به نظر من این هوس این که
دنیا دیگه به بنبست رسیده، شرق کمونیستی سقوط کرد، غرب لیبرالیستی هم سقوط میکنه و بعد فردا صبح میگن دیگه صدقنا تصدیق کردیم دیگه آقای خامنه ای لابد بشه رهبر دنیا و جمهوری اسلامی راهش درسته. این هوس متاسفانه یکی از اون پایه های فکری جمهوری اسلامیه که اگه بخوایم بکاویمش برمیگرده به سید قطب، اون کتاب جاهلیت در قرن بیستمش که به غرب اونطور پرید. حرفای سید قطب به مصری بعدن در حرف آقای خمینی تکرار شد، در حرف آقای خامنه ای داره تکرار میشه و به نظر من در مملکت ما بیش از هر دوی این آقایون دکتر شریعتی رو باید مقصر دونست در این تفکر، اون پیام امید روشن فکر مسئول که مطرح کرد که دنیا به بنبست شرق غرب میرسه، اسلام قدرت جدید دنیا میشه، بدون اینکه توجه بکنن مسلمان ها که ضعفای اساسی ما داریم در فکرمون، در اندیشمون، در دینمون، در دانشمون، باید بازسازی کنیم خودمون. مراد من این است که این حرف آقای خامنه ای شما میبینید با تعجب آدم واقعا میبینه اینطور دور از به قول آقای نوروزاده در دنیای بسته ایشون این حرفا رو میزنه واقعا ناشی از یک فکریست که پس ذهن ایشون هست و اون فکر که گویی الان همه دنیا نشسته که ما بریم راه حل بدیم، مایی که در واقع تو اداره مملکت خودمون در موندیم و مدلی رو که برای اداره کشور ارائه کردیم صدها نقص داره و هیچ کاری نکرد. از جمله برگردیم سر همین مالیات،
نکته کوچیک بود که
این کوچیکش بود ده. ولی بازار تهران اول از بازار اصفهان شروع شد، در بازار تهران رسید و بازار سایر شهرهای کشور تا همین دیروز هم تعطیل بود، حتی امروز هم گزارش هایی بود که بازاری ها اعتراض دارن. این نکته رو باید گفت، متاسفانه در ذهن اکثریت مردم این رفته که بازاری یعنی دوز، بازاری یعنی آدمایی که پول بخورن مالیات نمیدن. به نظر من این برداشت غلطه. بازار عملیات مثبتی در هر اقتصاد داره. بازار جاییست که عمده فروشی رو از تولید کننده یا وارد کننده میگیره و به دست خورده فروش میرسونه و این فانکشن، این عملکرد در هر اقتصادی واجبه. اکثریت بازاری های ما هم کسبه شریفی هستن که خودشون از دایره قدرت هم دور نگه داشتن. اتفاقا تو همین اعتراض اخیرشون دیده شد که هیئت مؤتلفه، جمعیت های مؤتلفه که انجمن اسلامی بازار دستشه و سعی کرده همیشه بگه من نماینده بازاری ها هستم و یک دستش هم در قدرت و سرکوب و کشتار مردم بوده، هیئت های مؤتلفه همیشه آقای لاجوردی از همین حزب اومده بیرون. اتفاقا معلوم شد که بازاری ها خیلی حرف هیئت مؤتلفه رو هم گوش نمی کنند و دوست ندارند که هیئت های مؤتلفه نماینده بازار باشه. یک بخش های برای اینکه همون مشکلی رو بازاری ها با حکومت دارن که بقیه مردم دارن. بازار ما الان اونهایشون که متدینن برای دینشون ناراحتن، یعنی روشی که حکومت با دین و دین مداری برخورد میکنه هر دینداری رو آزرده میکنه، از جمله بازاری های ما رو. روشی که با اقتصاد برخورد میکنه باز نکته دومی است که بازاری ها رو آشفته میکنه و دوست ندارن اونو. مثل بقیه مردم، برخوردی که با زن مردم تو خیابون میکنن، برخوردی که با ارزاق مردم میکنن، گردن کلفتی که حکومت میکنه. آقای خمینی موقع میگفت در زمان شاه یه پاسبان بازارو میبنده، الان یه دونه پاسدار میره و بازاری ها رو تهدید میکنه. تو همین تعطیل بازار ننوشتن روزنامه های داخلی ولی گفتن یه گروه های مراد همین حزب الله و بسیجی ها ریختن شیشه های بعضی مغازه ها رو شکوندن در اینکه چرا اعتراض کردید و اعتصاب کردید. میخوام بگم همون اعتراضی رو بازاری ما داره که معلم ما داره، که کارگر ما داره و به همین دلیل جمعیتی مثل جمعیت مؤتلفه رو که دستش توی قدرته و اون بخشی از روحانیت رو که شریک قدرته دوست ندارن. اما راجع به این قانون مالیات من دو نکته سریع رو عرض بکنم. به نظر من این قانون مالیات که آقای عرب مازار چند سال روش زحمت کشیده و حالا میخوان اجرا بکنن فی نفسه میتونست قانون بدی نباشه، اما یک مشکل بزرگ داره. مشکل بزرگش این است که این مالیات بر ارزش افزوده قانون بسیار پیچیده ایه و در مملکتی مثل ما احتیاج داریم قوانین ساده سازی بشه، هرچه ساده تر راحت تر و از رشوه خوری و پیچیدگی های بروکراتی کاهش بده. این قانون پیچیده ایست، اجراش صدها مشکل خلق میکنه، ما احتیاج به قوانین ساده. نکته دوم این است که مالیات آقای چالنگی به هر شکلی میخواد بر ارزش افزوده باشه، میخواد 3% از مردم بگیرن، میخواد از مبادی تولید بگیرن، میخواد الان در واقع از سود میگیرن،
هر جوری شما مالیات بگی از پولدار میگه از آخرش مالیات از جیب مردم در میاد. از ولو بگی من از پولدارا میگیرم، آخرش در تحلیل نهایی به قول اقتصاددانا مالیات از جیب مصرف
کننده. بازاری‌ها بس نگران مردم هستن.
بازاری‌ها الان میگن نه، بدون نگران خودشون میگن ما اگه 3% قرار باشه اضافه از مردم بگیریم، قیمتمون 3% دیگه میره بالا، همینجوری کاسبی ما راکده. 3% دیگه هم گرون شه کالای ما، کسی از ما دیگه جنس نمیخره. به نظر من راه حل حکومت به جای افزایش مالیات این است که هزینه هاشو بیاره پایین. هزینه های دولتی که یه طرفش از آمریکای لاتین و لبنان پول خرج میکنه تا سازمان تبلیغات تا ده ها ارگان سنگین و بزرگ، باید دولت هزینه هاشو کم بکنه، بی خودی هم سراغ افزایش مالیات و فشار بر مردم نه.
آقای دکتر نوری‌زاده اشاره کردن به اینکه بازار مخالفه، ما در حال بیشتر مسئله اقتصادی بود اما به اینجا رسیدیم. واقعا اون چی که گفته میشد بازار پشتیبان اقتصادی روحانیت هست و الان در اینجا دو شعبه روحانیت هست، دولتی غیر دولتی، در این خلالی به وجود اومده چه اتفاقی؟ الان بازار کجای این نظام موجود هست؟ در
ببینید آقای چالنگی، آقای کردان ضمن اکاذیبی که بر زبان می آورد و خطاهای بزرگی که حتی در برشمردن خطراتی که نظام رو تهدید میکنه، مدعی است که بازار در 50 سال گذشته طرفدار انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی بوده. حالا این حکومت 30 ساله به وجود اومد. این به نظر من یک صورت مسئله غلط برای نتیجه گیری غلطه. بازار ما در جریان ملی شدن نفت نشان داد که یک بستر حرکت ملی است. مگه شمشیری یادمون رفته؟ مگه آدمای نازنینی که اون زمان بودن و دلاورانه در جنبش ملی مشارکت داشتن، مگه یادمون رفته؟ دستمالچی ها مگه یادمون رفته؟ جورابچی ها یادمون رفته؟ نمیدونم مانیان و غیره. این است که پس بازار هیچ وقت طرفدار اینا نبوده. گروهی در بازار، آقای حاج حبیب مؤتلفه و دار و دسته، اینا بودن، یه عده طرفدار وابسته به حکومت بودن، حزب ملل و غیره رو درست کردن و اومدن. امروز فرزندان اون بازاریان هستن دیگه، اون بازاری قدیم نیستن تای حجره بنکداری داشته باشه، نه، امروز بچهای جوونی هستن، درس خوندن، خیلیاشون در خارج هم درس خوندن. اینا همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت، خیلیاشون خب نگرانی‌ها و ناراحتی‌هایی که بقیه مردم دارن اون هم دارن و رژیم میخواد این جور وانمود کنه، در واقع با مؤتلفه و با دار و دسته اونا بگه اینا نمایندگان بازاریان هستن و از رفتار یه عده بچه‌ای که اومدن تو بازار اخلال میکنن ناراحتن. حرف آقای کردانم در واقع همینه. دو نکته من سریع بگم، وقت نداریم. یکی این که امام خمینی، آقای جوادی آملی و هیئت رو فرستادن به گورباچوف سقوط کمونیسم رو اعلام بکنن، امام خامنه‌ای هم دارن سقوط کاپیتالیسم رو اعلام میکنن، بنابراین این دو رهبر جمهوری اسلامی چنین کردن و این حرف رو زدن. اما آقای چالنگی، من اگه اجازه داشته باشم، اجازه بدید در این فرصت خیلی کوتاه، چون این آقای کردان از صبح‌تاله من خیلی عصبانی کرده و عذابم داده با این حرف زدن، حداقل میخوام ایشون بگم مدرک قلابی دارن و غیره، این همه مشاوری که براشون سینه چاک میدن و تاییدشون میکنن، بهشون بگن یه خود این واژگان رو بهشون یاد بدن. ایشون ضمن خطراتی که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه گفته جنبش ناسیونالیسم قومی، فرقه گرایی، دموکراسی خواهی در مقابل مردم سالاری دینی، سکولاریست، فمینیست. به جای اینکه بگه سکولاریسم و فمینیسم که با اون بقیه بخوره، چون بقیه هم اونجوری ادامه داره، آمده، یعنی نشون میده آقای کردان نمیدونه سکولاریسم با سکولاریست با هم فرق داره، فمینیسم با فمینیست یعنی فردی که طرفدار فمینیسم هست با هم فرق داره. و ایشون حرفای زده راجع به این خطرات و گفته مدرنیسم خطری است که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، سنت رو و دین رو و حقوق بشر تهدید میکنه. و بعدم اشاره میکنن ما در حقوق بشر داشتیم نمره 20 میگرفتیم، ماجرای اون خانومی که از کانادا اومد، یعنی اشارهشون به زنده یاد دکتر زهرا کاظمی است. در هر حال فرصت نداریم
شما در اونجا اگزیستانسیالیسم ندارید در اون فهرستی که خوندید؟
نه در این فرز نیست نه.
احتمالا زبان آقای کردن نمیچرد
اون دیگه خیلی
البته آقای کردن در مجلس الان به طور جد مطرح که احتمالا یک شنبه ایشون ممکنه عزلش بکن. کیهان هم نوشته بود که بهتر خودش
بره. یعنی ما در برنامه چون بسیار صحبت کردیم متوقف کرده بودیم آقای کردن رو، بعد مجلس شورای اسلامی قضیه رو دنبال
بکن.
به هر حال سپاسگزار هستیم از وقتی که برای ما گذاشتید.
دیگه نموند.
بله. سپاس از شما آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و شما آقای دکتر سازگارا که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و بینندگان ما در میون گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچار زاگرس، تناسند و سبلان، کوهساران دلاهو، سفید کوز، عفقوز، تفتان، تالش، بینالود، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش.